ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
نکن عزیزم، همیشه که عشق پشت پنجره هامون سوت نمی زند. گاهی هم باد شکوفه های آلوچه را می لرزاند. دنیا همیشه قشنگ نیست. پاشو عزیزم، برایت یک سبد گل نرگس آوردم با قصه آدم ها روی پل. آدم ها روی پل راه می روند، آدم ها روی پل می ترسند، آدم ها روی پل می میرند. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. به شما طرفداران فرهنگ مادری در هر کجای وطن پهناور فارسی سلام. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا هر کجای این سرزمین عزیز و فرهمند که هستید با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. قرعه به حال شما قربتن لله، پر امید و رو به راه. حالتون خوب باشه انشالله. رفقای ما، آرزو میکنم که سلامت باشید و باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون در این روزهای بسیار پرخطر باشید. خب، چهارشنبه های کافه هنر و روزهای پیشنهادهای فرهنگی. در روزهای چهارشنبه از شما دعوت میکنیم لذت مطالعه یک کتاب خوب، لذت تماشای یک فیلم یا تئاتر زیبا و لذت شنیدن یک اثر موسیقایی رو با ما تقسیم کنید. رفقای ما، افتخار بدین یک بار دیگه در پیشگاه شما باشیم. از رهگذر شماره‌های تماس میتونید دیدگاه‌ها و صحبت‌های خودتون رو، دغدغه‌های فرهنگی خودتون رو مطرح بکنید. خواسته‌ای که از فرنشینان فرهنگی دارید میتونید از رهگذر این شماره‌ها مطرح کنید. 220-486 و 220-5009. صدای شما در کافه هنر شنیدنی است. خب، خیلی خوش آمدید به کافه هنر یک بار دیگر عزیزان. امروز با شما درباره داستان نویسی در عصر کرونا صحبت میکنیم. سرنامه‌ای است که با این عنوان به سراغ گفتگو با یک نویسنده خواهیم رفت، خانم راضیه تجار انشالله. خب، در بخش دیگری از این کافه هنر با خانم عودباشی گفتگو میکنیم تا از خبرهای فرهنگی و هنری روز مطلع بشیم. تا فراموش نکردم به شما بگم که شعر ابتدای برنامه از ویشواواس شیمبورسکا، شاعر لهستانی است که برنده جایزه نوبل ادبیات هم شد سال 1996، ویشواواس شیمبورسکا، و از او کتاب‌های به زبان فارسی هم ترجمه شده، از جمله آدم‌ها روی پل، که از همین کتاب براتون یه شعر کوتاه رو انتخاب کردم و خواندم. اما دوستان عزیز، یک بار دیگه شماره‌ها رو بگم و بگم دعوت هستین اگر پیشنهاد فرهنگی دارید امروز وقت شنیدنشه، مثلا یه فیلم خوب دیدین، یه کتاب خوب خوندین، یک اثر موسیقایی شنیدید، یک شعر خوب حتی از یک شاعر جوان ممکنه که خونده باشین، دوست داشته باشین، میتونید برای ما بخونید. 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900.
کافه هنر. شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
میگن کتاب خوب شما رو از همه چیز نجات میده، حتی از خودتون. یعنی حتی اگر از خودتونم خسته شده باشید، یک کتاب خوب، یک داستان خوب میتونه واقعا شما رو نجات بده. سلام میکنم به نویسنده خوب و عزیز کشورمون، سرکار خانم راضیه تجار. خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد و شنوندگان عزیز محترم این برنامه خوب.
خیلی متشکرم. سر حال هستین انشالله، رو به راه هستین، خدا رو شکر. چه میکنید با این روزگار، با این اخبار غم انگیز؟ همه ما این روزها سیاه پوش هستیم به احترام هموطنانی که هر یکی دو دقیقه یکیشون رو داریم از دست میدیم، شوربختانه به هر دلیل که هست، واقعا غم انگیزه.
بله، از این جهت که واقعا جای تأسف داره و من واقعا تسلیت عرض میکنم به بازماندگان و از خداوند متعال آرزوی صبر دارم براشون. ولی زندگی همینه دیگه، به هر حال شدت و فرج داره و ما روزهایی رو تجربه کردیم حتی قبل از این جریان کرونا. به هر حال یه زمانی 8 سال درگیر جنگ بودیم، مصائبی دیدیم، اما در همون شرایط هم باز تونستیم به تطبیقاتی دست پیدا کنیم. انشالله که همه با مراقبت‌های ویژه از این خطر بجهند و
انشالله
به زندگی ادامه داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خب خانم تجار، یک بار الان اگه ممکنه برای ما تعریف بکنید که یک نویسنده مثل شما که صاحب چندین اثر هست و به هر حال قصه نویسی، داستان نویسی درس میده و حالا مسئولیت‌های مختلف دیگری هم داره، یک روزتون رو برای ما خیلی کوتاه اگر ممکنه شرح بدین. شاید دوستان ما بخوان بدونن یک نویسنده حرفه‌ای مثل شما که دغدغه‌های دیگر فرهنگی هم داره، یک روزش رو یا حتی یک هفتهش رو هر جور که صلاح میدونید برای ما شرح بدین.
بله، خدمت عرض کنم که به هر حال من فرهنگی بازنشسته هستم، منتها از سال 64 به این سمت خب تو ورود داشتم به عالم ببخشید ادبیات و تو این مسائل بودم و الانم خب دبیر جشنواره، معذرت میخوام، دبیر انجمن قلم، یعنی الان 21 سال و نیمه که هستم و روز من بیشتر حالا با کارهای اجرایی همراه هست و شبها و عصرها هم یه مقدار با کار منزل و زندگی و به اضافه نوشتن، پس مدام مشغولم و اگر جز این باشه خستم، یعنی کار منو به هیچ وجه خسته نمی کنه. اگرم غمگین میشیم حالا مسائل دیگری پیش میاد، اما در مجموع میخوام این رو بگم که بخشی از جریان زندگی من برمیگرده به همین کارهای اجرایی مثل کارهای.
از کی شروع میکنید کارتون رو خانم تجار؟
من
از چه ساعتی؟
خدمتتون عرض کنم که حالا من های این که خودم ساعتی دارم برای بیدار شدن که اون شخصی هست.
بله.
ولی ساعت 8 صبح که در حقیقت از انجمن گفتم به من زنگ بزنن و گزارش کارا رو میدن، اونایی که باید پیگیری کنیم و اونایی که باید در دستور کار قرار بگیره توسط دوتا کارمند انجمن که داریم، و غیر از این در طول روز من مدام به صورت دورکار باشون در تماسم، تعقیب میکنم کارهایی رو که باید انجام بشه، و غیر از این روزهای سه‌شنبه من تدریس دارم و تدریس داستان نویسی و به حوزه هنری میرم. البته 2 هفته است که این کلاس از آن تعطیله به خاطر شرایط، تا انشالله حالا باز ببینیم چه جور میشه.
مجازی کاری نکردید؟
مجازی به اون صورت من حقیقتا با بچه ها در ارتباط هستم به صورت مجازی، ولی خیلی دوست دارم رویاروی باشم، یعنی لمس کاغذی داستان ها و اینکه به صورتی حضوراً نفس بچه ها رو داشته باشم.
اگه خطر ادامه پیدا بکنه چی؟
خب باید فکر عاجلی کرد دیگه. بله، اگر خطر ادامه پیدا کنه بله باید به این سمت و سو برم، ولی در این خطر ما حالا با رعایت پروتکل بهداشتی و با حفظ فاصله گذاری و همه این مسائل، بله بله، همه رو رعایت کردیم و دورهایی رو گذروندیم. اما عرض کردم که بیشتر همون به خاطر سابقه ذهنی من هست، چون میدونم که حضور بچه ها، نفس بچه ها و همه این مسائل خب خیلی از نظر روحی و تاثیرگذارتر هست، هم برای من هم برای اونا، مخصوصا که من داستانهایی رو که میخونم میبرم منزل، دوباره میارم براشون و برچسبای خوشگلان براشون میزنم که کلی ذوق میکنن. در نتیجه اینها میشه به صورت مجازی هم قابل پیاده کردن هست که بخش از این کار از کردم شدنیه، اما
در مورد نشر کتاب و داستان ها چطور؟ همین داستانی که الان ازش صحبت میکنید این روزا میبینیم که شمارگان کتاب ها خیلی واقعا ناراحت کننده است تعدادش.
متاسفانه بله. من از همین داستان های بچه ها را اگر شما مد نظرتون هست، شاید 5 تالا چاپ شده به نام سه‌شنبه های عزیز.
چه خوب.
که بله.
یاد سه‌شنبه ها با موری افتادم. ولی به خاطر کلاس های روزای سه‌شنبه است.
بله بله
بله
خدمت عرض کنم که بله این کارها به این صورت چاپ شده و انشالله ادامه دار هست و یقینا به عنوان این مجموعه ها به عنوان یادگاری از بچه هایی که در کنار هم نشستند و یه دوره رو دیدند و بهترین داستاناشون در اونجا میگیره و یادگاری
دارین کنه. یک نسل داستان نویس رو تربیت میکنید به معنی واقعی با این رفتار.
از سال 67 کلاس داشتم.
از سال 67 خدا قوت به شما میگیم. خب میخواین یکی از بهترین در واقع شاگردای خودتون رو در عرصه نویسندگی معرفی بکنید، تشویق هم بشن اگه تو ذهنتون هست؟
خواهش میکنم. ببینید بچه های نویسنده ما خیلی زیادن و الان اگر بخوام بگم تعدادشون زیاده، اما یکی که حالا به دلایل اینکه تو ورود سینما ورود کردن و مشهور تر شدن خب. رو میخوام
بله.
بفرمایید. نرگس آبیار.
خانم نرگس آبیار زنده باد، ایشون شاگرد داستان نویسی شما بودن، خودشون هم کتاب نوشتن داستان در زمینه دفاع مقدس، بعد رفتن فیلم کوتاه، بعد حالا فیلم های درخشان.
خیلی خوب. میگم بچه ها زیادن و خیلی هم خوب.
خیلی خوشحال شدم از اینکه حالا میبینم خروجی هام درخشیدن از کلاس های شما و از تربیت شما. خب خانم توجا به ما بگین که چقدر با سینما با هنرهای دیگه ارتباط دارین، تماس دارین، چون حالا صحبت خانم آبیار شد.
ببینید این خدمت رو عرض کنم که من همسرم زنده یاد آقای منکر حقانی پرست
خود
رحمت شد بردار و کارگردان بودن و به هر حال خط مماس از نظر ادبیات و سینما که وجود داره و به هر حال این شراکت زندگی باعث می شد که خب من هم علاقه من باشم به سینما. من گاهی فکر میکنم اگر واقعا تو عالم داستان گیر نمی کردم که خیلی هم دوستش دارم، می رفتم به سمت و سوی فیلم نام نویسی و سینما. بله ولی متاسفانه به هر حال این انتخاب کردم و ناراضی هم نیستم. متاسفانه از این جهت میگم که شاید الان من بهترین های فیلم های روز رو نمیتونم دیگه حتما ببینم، ولی سعی میکنم که حالا توی داستان تا اونجایی که وقت اجازه میده بخش رو داشته
خب باشم. سوال سختیه البته، ولی از شما میپرسم چون خیلی تجربه دارید، فیلم های قدیمی رو حداقل دیدین، بهترین فیلمی که دیدید تا به حال فیلم ایرانی چی بوده که دوست دارین برای دیگران هم توصیه بکنید اگر ندیدن ببینن حتما؟ فیلم حالا مال سالیان دورتر هم باشه اشکال نداره.
خواهش میکنم. خب
پیشنهاد دیگه دارین؟
میکنم که بخوام بگم در حقیقت کمی
آره اشکال عجله نکنید، چون میخوام در مورد کتابم بپرسم، یعنی یه کتاب خیلی خوبی هم که خودتون خوندید و دوست دارید واقعا دیگران بخونن از این نویسنده دیگه همکارتون.
من مثلا میگم از کرخه تا راین آقای خاتمی کیا فیلم خوبی بود برای زمان خودش و حتی بعدن، یعنی از اون دست فیلم هاییست که به هر حال
توی یادها
دید و بله یعنی میماند تو روند فیلم های ایرانی ما.
بله
خیلی مثلا بعد از انقلاب. بله و
آژانس شیشه ای هم دیدین؟
آفرین.
از
آره بله. بله. این هم به نوعی من توی فیلم های
اینا سینمای تقریبا اعتراضی هم هست، یعنی آژانس شیشه ای بله. سینمای اعتراضی اجتماعی بود و ابراهیم آتمکیا خیز برداشت از صحنه دفاع مقدس به صحنه جامعه اما با همون روحیه. فیلم بازماندر هم دیدین شما خانم؟
بله بله
یادتونه؟
توی چیز دیدم در حقیقت در اتفاق با فلسطین دیگه.
زنده باد از بله. زنده یاد سیف الله بله. داد. این فیلم هم من همیشه دوست بله. دارم پیشنهاد بدم برای این که سینمای ما، چون حالا صحبت از داستان نویسیه، میخواستم از شما بله. بپرسم به قدر این فیلم داستان محکمی داره
دقیقا.
که وقتی مقایسه میکنیم با این فیلم ها که میگیم آقا این داستان نداره، اون مثال خوبیه که بگیم اگر سراغ داستان رو تو سینما میگیریم میتونیم مثلا یه فیلمی مثل بازمانده رو که مضمون مقاومت رو هم داره منعکس میکنه در قالب یک داستان خیلی خیلی پرکشش بله. که از تلویزیون ممکنه دوستان دیده باشن.
از تلویزیون اتفاقا من خودم هم دیدم
بله.
و میخوام این رو عرض کنم که آقای داد حالا فیلم دیگری من ازشون ندیدم.
کانیمانگا مثلا بله. اون اوایل ساختن در 60 خیلی ندیدم. پرفروش شد
بله ها. اسمش ارنگی شما میفرمایید بله تو ذهن من هست ولی خودم ندیدم تو سینما. ولی این فیلم واقعا فیلم ماناییه، این که در حقیقت بازمانده
زنده باد
از اون دست فیلم هاست که واقعا باید روی کرده جدی بهش باشه و دیده شود.
متشکرم. حالا داستان حتما دیگه تو این فرصت یادتون اومد، داستانی که فکر بکنید در این سالها، در این چند دههی که گذشته تو ذهنتون حک شده
از نویسندگان
دیگه، چون در مورد کتاب خودتون میپرسم.
بله، خدمت عرض کنم که ببینید، من کتابی دستم رسید به نام بهترین داستانهای جهان،
خوب،
مال قرنهای 19 و 20، البته 2-3 مجلده، ترجمه آقای احمد گلشیری هست.
بله.
و میتونم بگم یه داستانه از چندین داستان هست که داستانهای خوبی هم هست، و من پیشنهادم این هست که دوستان اگر صدای بند رو دارن، که یقینا دارن، یه رجوعی داشته باشن به این چیز کتاب
بهترین داستانهای جهان قرن 19 و 20.
بله بله.
و یه پیشنهادی دادیم که دیگه بله. اسمش روشه دیگه، بهترین بله داستان
بله.
جهانه.
بله بله.
خیلی خوب، متشکرم از شما. خانم تجار، فکر میکنید الان یک دوستی صدای شما رو داره میشنوه، میدونه که شما یک معلم موفق در زمینه داستان نویسی هستید، چجوری یک شخصی ممکنه پی ببره به استعداد خودش که بگه من میتونم داستان نویس بشم در آینده، یه امیدی پیدا بکنه؟ بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم، مثلا فکر میکنیم توی کاری موفق میشیم ولی نداریم استعدادشو. چجوری به استعداد نویسندگی خودمون پی ببریم؟ این سوال دوستان.
من خواهش میکنم، ببینید بعضی ها هستن که یعنی خودشون زیاد نمیدونن الان دنبال چه هستن، یعنی احساس میکنه از درون صدایی اونها رو ندا میزنه، مثلا گاهی میرن طرف موسیقی، گاهی میرن طرف خطاطی، گاهی میرن طرف نویسندگی. اما بعضی ها هستن که این صدا در درون که میشنون رساتر هست، و من برخوردم با کسانی که مثلا تو کلاس داستان نویسی اومدن، حالا از این تعدادی که نشستن به فرض شما بگین 20 نفرن یا 10 نفرن حتی، یه موقع میگم بهشون، میگم شمایی که، و شاید همون جلسات اول خیلی ترسیده و رمیده باشن، اما بهشون میگم شما که در این عصر پاییزی مثلا اینجا نشستید، یقینا اون ندای درونی شما رو تو این پایتخت شلوغ کشیده اینجا و اینجا نشستید، همون نشونه اون رگه طلایی در وجودتونه.
درسته.
و در نتیجه باید هم استاد و هم اون فرد که حضور داره و اینها، هر دو با هم.
درست.
این که عرض میکنم استاد، این کلی عرض میکنم.
بله.
خودم رو واقعا نمیدونم. بله، این دوتا باید با کمک هم حفظ کنن اون رگه طلایی رو و به اون معدنه برسن، و این شدنیه، یعنی من میتوانمه، من میرسمه.
دقیقا.
و یقیناً
بدونن
این...
چی میخوان اول، تکلیف روشن باشه. یاد یه خاطره ای افتادم، حالا اگر اجازه بدین نقل میکنم، از زنده یاد عزت الله انتظامی بزرگ. ایشان توی محفلی، حالا جزئیاتشو بعدن میگم، ولی توی محفلی دعوتشون کرده بودن، صحبت کردن، بعد دیگه بیرون داشتن میامدن، یه خانومی جوانی میره به سمت ایشون، میگه استاد من یک سوالی میتونم از شما بپرسم اینا؟ ایشونم به هر حال احترام میگذره، میگه بفرمایید. میگه که من راستش یه سوال مهمی دارم، الان هم تو دانشگاه شیمی قبول شدم هم سینما، به نظر شما کدومو انتخاب کنم؟ حالا شما بودین چه پاسخی میدادین به این خانم؟
هم سینما هم؟
آره، به استاد گفته بود که استاد من سر دوراهی هم موندم که برم شیمی چون قبول شدم یا برم سینما.
هم.
استاد خیلی بلا فاصله و بی‌تعارف گفته بود که شما هرگز سمت سینما نرو، یعنی برو همون شیمی، برای اینکه سینما یه جاییست که عشق لازم داره و شما مردد نمیشی به خاطرش. این تو ذهن من حک شد که اگر یه کسی واقعا بخواد یه هدفی ده، مخصوصا شما، مگه میشه یک شاخه هنری؟ حالا بگذاریم از اینکه الان رئیس سازمان سینمای ما فارغ التحصیل شیمی هستن، حالا اون خانوم باید ببینیم چی کار میکنه، ولی واقعیت محض این است که ما باید بریم به سمتی که عاشقش هستیم و این رو برای خودمون روشن بکنیم.
حالا من میخوام اینو عرض کنم، حتی اون فرد میتونه بره دانشگاه شیمیشو بخونه، ولی از وقتش استفاده کنه برای اینکه این عشقش رو در حقیقت ادامه بده. این شدنیه.
ولی اگه میخواد رئیس سازمان سینمایی بشه، دیگه حداقل بره سینما بخونه.
بله، خدمت رو از اون که جای خود داره، یعنی هر کسی سر جای خودش میشینه، اون که جای خود داره. اما عرضم اینه که ما از اوقاتمون باید به نحو احسن استفاده کنیم.
دقیقا.
یعنی ساعتها رو ما میتونیم به گونه‌ای تنظیم کنیم که مضاعف بشن.
دقیقاً.
برای
دقیقاً.
این مضاعف شدن اون ظرفی رو که یعنی ظرفایی رو حتی باید از این زمان بسازیم و در درونش اون چیزهایی که عشق اون هست و طالبش هستیم
بله.
بریزیم و به نوعی آب دریا را اگر نتوان کشید هم قدر تشنگی باید کشید.
زنده باد، خیلی ممنونم از شما، یاد گرفتم. من خودم یه 4-5 باری هست که در کافه هنر با شما گفتگو میکنیم، افتخار میدیم و هر بار از تجربه های شما بسیار آموختیم. سرکار خانم راضیه تجار، اما چون میخوایم خداحافظی بکنیم گفتم از کتاب های خودتون میپرسم، یه پیشنهاد هم از کتاب های خودتون خواهش میکنم اگه تازه تر باشه که چه بهتر.
خواهش میکنم. من چون کتابی رو که تازه نیست ولی دوست دارم
خیلی
که دوستان جدید من که صدای منو شنیدن یا قدیمی تر که ای احیانا اگر شنیدن ای با نخوندن بخوانن کوچه عقاقی ها سوره مل شاب کرده کوچه عقاقی
ها. بله، کوچه عقاقی.
بعد خدمت رو عرض کنم که جدیدتر هم در حقیقت اسم تو مصطفاست، روایت فت.
اسم تو مصطفاست، این از روایت فت منتشر شده. خیلی متشکرم، امیدوارم که من هر دوی کتاب رو سعی میکنم بخونم و تو برنامه تالار آینه که یک شنبه ها و سه شنبه ها پخش میشه کتاب معرفی میکنه بعد از ساعت 22 انشالله معرفیشون بکنیم بیشتر. خیلی ممنونم خانم تجار، خدا حافظتون.
قربانتون، خدا نگهدارتون.
گوش کن، آوایی ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
کافه هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه.
کافه هنر.
جناب آقای محسن حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش، از تغییر متن داستان نادر ابراهیمی در کتاب فارسی پایه هفتم ابراز تأسف کردند. تو فضای مجازی حتما دیدین یک بخشی، جمله ای از نادر ابراهیمی فقید در کتاب درسی آمده که نوشته: قلبم را میبخشم به همه آنهایی که جنگیدند. توی کتاب درسی دوستان حالا نیت خیر حتما داشتن ولی دست بردن تو متن یک نویسنده و این کار غلطیه. نوشتن به خاطر اسلام، هرچند که معنی زیباتری رو هم ممکنه منتقل بکنه، اما یک خطا خطاست و حالا وزیر آموزش و پرورش عذرخواهی کرده، ابراز تأسف کرده، گفتن شورای رو مسئول کردیم به این تغییرات رسیدگی بکنن. تغییرات اشتباه ممکنه خیلی بیش از اینها باشه ولی به هر حال یک قدم در عذرخواهی و ابراز تأسف رو هم به فال نیک میگیریم. خانم میرکریمی برای شما یه پیشنهاد فرهنگی داره.
بعد از حدود یک دهه وقفه، 11 دوره دو سالانه سفال و سرامیک این روزها در فرهنگسرای نیاوران شهر تهران در حال برگزاری است. من الان در محوطه باز این مجموعه هستم و در کنار مجموعه آثاری که حالا بخشی در محوطه باز چیده شده و بخشی دیگر در دو سالن اصلی این فرهنگسرا پیش چشم مخاطبان قرار گرفته. جناب هیربد همت‌آزاد، دبیر این دو سالانه، در کنار من هستند و قرار هست که از زبان ایشون توضیحات بیشتری رو در خصوص مجموعه آثار بشنویم. به شما سلام عرض میکنم.
سلام و درود خدمت شما. برنامه ریزی و تدوین این دو سالانه در وهله اول شاید تصور بر این میشد که برگزاری این دو سالانه کار مناسبی نباشه و لزومی بر برگزاری اون از سمت گروه ها و نگاه هایی و منتقدانی بود که برگزار نشدن شاید بهتر باشه. اما اون چیزی که انجمن